طور با شما شروع میکنیم.
من شما هستیم. اولین قدمی که باید حواسمون خیلی خوب جمع باشه در جایگاه والد اینه که به هیچ عنوان توانمندی های رسانه‌ای بچه ها رو تقویت نکنیم،
یعنی تشویقشون نکنیم.
دقیقاً. وای تو چقدر قشنگ بلدی از این استفاده کنی، پسرم کجاش دوربین فیلم برداریشه، اینو بیار. وا بعد برمیگردیم مثلا به خانممون نگاه میکنیم، من که بزرگترم نمیتونم اینو استفاده کنم، این چقدر باهوشه، به خودم رفتی ماشاءالله. این یکی از اشتباه‌های مبرهن و واضحیه که من پدر مادر مرتکب میشم و دنیا سرعت میبخشم به پناه آوردن بچه من به فضای مجازی. نکته بسیار مهمی که تو این موضوع وجود داره اینه، بعضی موقع‌ها اقرار و اعتراف ناتوانی‌های ما بزرگترا تو فضای مجازی خودش تشویق غیر مستقیم توانمندی‌های بچه‌هاست
و دیگه نظارت شما هم نمیپذیره.
دقیقاً.
یعنی شما اگه یک نداره. صحبتی هم بکنید مبنی بر من این فضا یا محدود
شما
کردن
اشراف
این
نداری به این موضوع.
بله.
تو نمی‌دونی
من خودم
نکات.
بهتر متوجه
دقیقاً.
میشم.
پس من پدر مادر اولین نکته‌ای که باید مواظب باشم اینه که یک، حواسم جمع باشه، قدرتمندی و توان کارکردی فرزندم رو در فضای مجازی بیش از حد پررنگ نکنم. اصلا انگار نه انگار که این توانمندی داره هر روز و هر روز افزایش پیدا میکنه و به صورت تجمعی داره از من سرعت میگیره. این نکته اول. در خدمت شما هست.
بسیار عالی. خانم دکتر، نظر شما از بُعد فناوری اطلاعات چیه؟ خب این خیلی خوبه، ما بتونیم فرزندانمون رو یه مقدار این فضای مجازی رو براشون کنترل کنیم، یا حداقل این که گوشی رو میدیم بهشون حالا ممکن چیز بدی نباشه، ولی اینکه کنترلش کنیم قطعا موضوع مورد بحث امروزمونه. نظر شما چیه؟ آیا ما میتونیم واقعا این کار رو انجام بدیم و بچه‌های این دور و زمونه این رو میپذیرن از ما؟
حتما رفتار ما باعث میشه که دیگران حتی در جامعه همون باوری رو نسبت به حرف ما داشته باشن که ما خودمون چقدر باورش داریم. اگر ما حرفمون رو باور داشته باشیم، اگر ما خیلی سختگیرانه اما منعطف و صمیمانه با فرزندانمون رفتار بکنیم، به نظرم پیامدهای خیلی مثبت‌تری میتونه داشته باشه. اینکه باهاشون صمیمی بشیم به خاطر در واقع رفتار مثبتشون، به خاطر اینکه از این فضا شاید استفاده کمتری داشته باشن تشویقشون بکنیم، یا یه ساعت‌های خاصی رو به فضای مجازی اختصاص بدیم. بنابراین میتونیم که یه سری توافق‌هایی رو برای بچه‌ها بذاریم و حتی خود والدین برای هم در حضور فرزندان کمتر از موبایل سعی بکنیم استفاده بکنیم، مثلا اتاق خواب رو ممنوع بکنیم استفاده از گوشی موبایل رو، مثلا در زمان‌هایی که داریم شام می‌خوریم، ناهار می‌خوریم، مهمونی کاملا ممنوع باشه و واقعا بهش عمل بکنیم، و اگر کسی اینجوری عمل نکرد خب ازش بخوایم که توضیح بده یا در واقع برخورد بکنیم با این موضوع. سعی بکنیم اگه کامپیوتر شخصی داریم، این PC یا کامپیوتر شخصی در یک فضای عمومی باشه که ببینیم طرف داره چی کار میکنه، کودک داره چی کار میکنه. تحت نظارت خودمون حتما این کار رو بکنیم. مدت زمان استفاده کودک رو ما میتونیم با این برنامه‌های کاربردی و نرم افزارها کنترل بکنیم و در واقع به کودک بگیم که شما یک ساعت در روز حق استفاده رو داشتیم و الان مثلا یک ساعت و نیم استفاده کردی، حتی نیم ساعت فردا شما استفاده شده. حتی اینجوری محدودترش بکنیم که خودش اصلا حواسش باشه، خودش بیاد موبایل رو به ما بده.
خانم دکتر، شما به این اشاره کردید که رایانه رو بذاریم توی فضایی که در دسترس عموم باشه و ببینیم داره فرزندمون چی کار میکنه. خب این واقعا ممکنه بعضی وقتا شرایطش برامون فراهم نشه، اینکه ما مثلا رایانه رو بذاریم تو پذیرایی خونمون واقعا شاید جلوه خوبی نداشته باشه. معمولا رایانه ها تو اتاق خود بچه هاست، خیلی وقتا هم درا رو میبندن و نمیدونیم واقعا دارن چی کار میکنن. اینجور وقتا نظرتون چیه؟
خب این بسته به سن کودک داره. به نظر من مثلا یه کودک تا 5 سال شاید تو اتاق شخصیش یک رایانه شخصی نداشته باشه، یعنی من پدر مادر در اتاق خودم این رو داشته باشم، بنابراین کودک ملزم میشه که بیاد در اتاق خواب من این وسیله رو داشته باشه و استفاده بکنه و اونجا هم من میتونم نظارت بکنم و ببینم که داره چیکار میکنه.
پس بسته به رده سنی دیگه.
بله. ولی اگر که سنش هم در واقع بالاتر بود یا حالا هر چیزی که میتونیم بگیم که اینها بعضی وقتا میان سوابقشون رو پاک میکنن، هیستوری یا به اصطلاح تاریخچه سرچ یا جستجو رو پاک میکنن، ما میتونیم یک نوع اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی رو نصب کنیم که کاملا میاد رفتارها رو ذخیره میکنه و ما میتونیم به کودک بگیم که ما حواسمون هست و شما در واقع نباید از این موارد استفاده میکردین، این چیزها رو سرچ میکردین. و نکته آخر در راستای همین صحبت و پاسخ به شما اینه که از موتورهای جستجویی برای کودکان استفاده بکنیم، هر چیزی رو نشون نمیده، یعنی هر چیزی رو سرچ نمیکنه، نه موتورهای جستجوی جهانی.
بله خانم دکتر، اول صحبتاتون به تشویق اشاره کردید، من میخوام تو این بخش از آقای دکتر بپرسم، آقای دکتر این تشویقا چی میتونه باشه واقعا که بچه‌ها رو یه مقدار از فضای مجازی دور نگیم بهتره، یکم یه مقدار کنترل کنم ورودشون به فضای مجازی رو؟
من به چند نکته از فرمایشات خانم دکتر میخوام اشاره کنم و یه نکته های تکمیل کننده ای رو بگم و با یک نکته هم با کمال احترامی که برای خانم دکتر قائلم، الان در این برش زمانی موافق نیستم با رویکرد روانشناسی تربیتی. این فرمایشات خانم دکتر همش متین و درسته. ما یه تکنیک داریم به نام همگنسازی استفاده از فضای مجازی یا همگنسازی بهره‌وری. از نظر علمی ثابت شده نه فقط فضای مجازی، بلکه هر محوری که به مقدار مشخصی زمان درگیر میکنه و این درگیر شدن زمان تکرار شونده است تو خانواده، اعضای خانواده رو از همدیگه فاصله دار میکنه. حالا الان ما درگیر فضای مجازی هستیم، میتونه این فضای مجازی مثلا ورزش دوتا از اعضای خانواده باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه و میتونه یه چیز دیگه باشه، هر چیزی. خب پس ما یکی از اصولی که تو خانواده باید رعایت کنیم همگنسازی بهره‌وریه. یعنی چی؟ یعنی اگر بچه من به فضای مجازی درگیره و داره ازش استفاده میکنه، من پدر مادرم چند قدمی با اون همپایی کنم که دنیای پدیداری من با دنیای پدیداری اون خیلی فاصله نگیره.
یعنی چی؟ چطور میتونم همپایی کنم؟
یعنی اینکه من با بچه‌م قانون بذارم اگه قراره اون N ساعت در هفته بازی کنه، منم یه تناسبی از اون N ساعت رو در کنارش بازی کنم، یا به تناسب بازی اون یا بازی برای خودم انتخاب کنم.
بسیاره.
که بچه احساس خیلی فاصله با من پدر مادر نکنه، که مؤید فرمایشات خانم دکتر بود. اما اینکه ما وسایل استفاده از رسانه رو بیایم عمومی سازی کنیم که توصیه خیلی از مجامع هست، به نظر من دیگه الان این تکنیک کارا نیست. دلیلش هم اینه که بچه‌ها در برش‌های سنی متفاوتی وقتی احساس ناامنی اجتماعی می‌کنن و از طرف اطرافیان مخصوصا پدر مادر یه نظارت مستقیم آزاردهنده‌ای رو دریافت می‌کنن، هیچ وقت به این صرافت نمی‌افتن که اون کارو نکنن. ببینید اگه بچه من این کارو بدونه که مثلا اگه بیاد خونه حتی تو سن 5 سالگی باید تبلت و دستش بگیره بره بشینه تو پذیرایی این کارتون رو نگاه کنه، بچه من به این صرافت نمیفته که اون کارتون رو نگاه نکنه. میدونی چی کار میکنه؟ قرار میذاره تو مسیر اومدن از مهد کودک با دوستش اون کارتونی که میخواد ببینه و نباید جلو پدر مادرش ببینه رو میبینه. پس این یه روش ناکارآمده و دیگه الان تو این قواره رفتاری تو بچه ها اثرساز نیست. من به جای این کار دو تا توصیه خدمتون تقدیم میکنم که این دو تا توصیه میتونه خیلی کمک کننده باشه و خودکارآمدی و خودتنظیمی بچه ها رو بالا ببره. ببینید ما نمیتونیم تا ابد مواظب به بچه هامون باشیم، کجا رفتی، چیکار کردی. حالا یه برنامه کاربردی هم برای مثلا این ابزارمون که مثلا تبلته یا این پی سی گذاشتیم، ابزارالات و پی سی های دیگر رو میخوایم چیکار کنیم؟ مگه همه اونا اپلیکیشن دارن؟ مگه ما میتونیم تشخیص بدیم که موبایل بچه من تو مهد کودک که دست دوستشه و موبایل اون دوست که دست بچه من اونم اپلیکیشن داشته باشه؟ پس من باید بچه خودم رو در مقابله با یه سری نابسامانی های فضای مجازی آب دیده کنم که براش بحران به وجود نیاد.
من توی مقاله خونده بودم آقای دکتر، ما معمولا یه کاری که انجام میدیم اینه که بچه رو اول میایم به قولی رهاش میکنیم تو فضای جامعه،
آره.
واردش میکنیم و بعد از اون جهت دوست داریم ایمنش کنیم،
آره.
یعنی بکن نکن داریم، در صورتی که باید بچه رو
اول ایمن
کنیم
بعد رها
کنیم تو فضای جامعه.
حالا یکی از اصول مهم ایمنسازی تقویت تفکر نقاده. تقویت تفکر نقاد برش داره، یعنی برای یه بچه 5 ساله فرق میکنه با یه بچه 9 ساله با یه نوجوان 12 ساله، اما کل محوریتش یکیه و اون 4 تا سوال مهمه. 1. پسرم دخترم، اولا اینو بگم، تفکر نقاد رو باید جایی تقویت کنیم که بچه حال دلش خوبه و داره لذت میبره و داره از برنامه استفاده میکنه که ما موافقیم. مثلا داره یه کارتون میبینه که اتفاقا شبیهش تو رسانه ملی هم داره پخش میشه، یا اصلا خود کارتون رسانه ملی رو داره میبینه، یکی از شبکه‌های رسانه ملی رو داره میبینه. 4 تا سوالو اینجا که موقعیت امنیه برای بچه‌م استراب به وجود نمیاد مطرح میکنم، تا آروم آروم بچه من با این 4 تا سوال استفاده‌های دیگه فضای مجازیش رو دونه دونه مدیریت کنه. اولین سوال، از استفاده از این برنامه دنبال چی میگردی؟ هدفت چیه؟ میخوای لذت ببری؟ میخوای یه چیزی یاد بگیری؟ میخوای فردا به دوستت بگی این برنامه رو دیدم؟ داستانشو داری دنبال میکنی؟ انیمیشناش واسه جذابه، آهنگش واسه جذابه و غیره.
خب آقای دکتر، این شامل چه سنی میشه؟ واقعا ما تو چه سنی میتونیم از بچه‌ها این سوالو بپرسیم؟
از 3.5-4 سال به بعد. یعنی بچه 4 ساله‌ای که مثلا یه کارتون رو کاملا دنبال میکنه، اگه ازش بپرسی پسرم از کجای این کارتون خیلی خوشت میاد، قشنگ میگه ببین چقدر لباساشون قشنگه، ببین چقدر آهنگش خوشگله، ببین اینا چقدر با هم دیگه مهربونن، قشنگ میگه.
خیلی وقتا یعنی... مثلا جواب نمیدن آقای دکتر،
ولی به این صرافت میفته که دنبال یه چیزی که برای انتخاب برنامه هست بیفته، یا میدونه یا نمیدونه. اگه بدونه که میگه، اگه ندونه قسمتی از تفکر نقاد برای شکل میگیره که واقعا من برای انتخاب یک جلوه‌گری رسانه باید یه هدف داشته باشم، آها پس از این به بعد هدف انتخاب میکنم، پس باید من بچه‌مو به این صرافت بندازم که پسرم دخترم الهی قربونت برم، مهم نیست 4 سالته، مهم اینه که تو الان به عنوان یک مخاطب و مصرف کننده در برنامه‌های متفاوت فضای مجازی هستی و باید از خودت مواظبت کنی، باید حواست جمع باشه. دنبال چی میگردی؟ دومین نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه اینه، من دنبال اون چیزی که دارم میگردم چقدر دارم هزینه میکنم، چقدر وقت میذارم، چقدر انرژی میذارم، چقدر دارم از استعدادهای خودم هزینه میکنم. اینجا پدر مادرها کمک کنن به بچه ها، یه ساعت و نیم میخوای وقت بذاری این کارتونه رو ببینی، پس یه ساعت و نیم میخوای وقت بذاری، یعنی بچه میفهمه که یه چیزی داره میده، یه چیزی داره میگیره. اینطوری نیستش که تمام جلوه‌گری های رسانه فقط دریافت کنندگی باشه، بچه اینو میفهمه که 12,000 تومان باید بده این برنامه به روز بشه که بتونه ادامهشو بازی کنه، پس 12,000 تومان داره پول میده. اون مقدار چیزی که میده رو باید برای بچه پررنگ کنه،
یعنی بهایی رو باید بده برای آفرین. اون چیزی که میخواد.
یعنی ببین خودمونیشو اگه بخوام بگم، خانم امجدیان، خانم دکتر، باید برای بچه اینو جا بندازیم که استفاده از فضای مجازی یه جلوه‌گری بدبستونی داره. اینطوری نیستش که تو فقط دریافت کننده باشی لذت تو ببری، نه، تو به صورت ناخودآگاه و ناهوشیار یه چیزایی داری ارائه میدی. سومیشو بگم که خیلی اطاله نکنم از خانم دکترم استفاده کنیم، خانم دکتر فرمایش داشته حتما تکمیل کننده بفرمایید.
بله حتما، خواهش میکنم.
سومین نکته اینه که از اون آدم که داره از فضای مجازی استفاده میکنه سوال بپرسیم، به نظر تو پسرم دخترم این استفاده‌ای که داری میکنی، این تماشا، این همراهی، این بازی کجای زندگیت اثر داره؟ تا حالا به این فکر کردی کدوم یکی از جمله بندیاتو از این کارتون داری انتخاب میکنی؟ تا حالا به این فکر کردی کدوم یکی از جلوه‌گری های رفتاری حس حرکتی تو داری بر اساس این بازی انتخاب میکنی؟ اصلا متوجه شدی بعضی از وجنات و سکنات و اخلاقات به خاطر این بازیه؟ به این فکر کن کجای زندگیت داره اثر میکنه. اگر بچه ها کوچیکترن براشون مصداق انتخاب کنیم، مثلا یه بچه 4 ساله کارتون دیجیمون میبینه، بعد از پشت میز ناهار بلند میشه میچرخه میگه ها 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 دیجیمون عوض میشود. خب اینجا من بابا باید حواسم باشه بگم آها کارتون دیجیمون میبینی اینطوری داری دیجیمون عوض میشه. بچه به صورت ناخودآگاه یاد میگیره آها من وقتی پای فضای رسانه میشینم به هر مدلش، بازی، کارتون، فیلم، اپلیکیشن های متفاوت و... آفرین، و من چه تأثیرهایی میگیرم؟ اگر بچه فقط به این صرافت بیفته که فکر کنه من چه تأثیرهایی میگیرم، تأثیرهاشو به صورت اختیاری انتخاب میکنه، اینو میپذیرم اونو نمیپذیرم. و چهارمین نکته که خیلی مهمه و توصیه میکنیم برای پدر مادرها، از برش سنی 8 سال به بالا این چهارمیو انجام بدن که تفکر انتزاعی برای بچه ها شکل گرفته باشه. چهارمین نکته اینه، اعتبار این ورودی رو چک کن. طرف مقابل این کارتون رو داره ارائه میده، کارگردانی که این کارتون رو تدوین کرده، کسی که این بازی رو درست کرده، هدفش چی بوده؟ تو فقط کیف کنی؟ بازی کنی مزه میده، سکه ها رو جمع کنی که کیف کنی. هدفش چی بوده پسرم از این بازی؟ به این موضوع فکر کن. شاید تو 10 تا برنامه اول، تو 10 موقعیت اولم بچه نتونه جواب بده ها، اما وقتی بچه به این موضوع فکر میکنه که من وقتی در مقابل این جلوه‌گری رسانه قرار گرفتم، حتما اون کسی که این برنامه رو ساخته یه هدفی داشته و به اون هدف فکر میکنه، آسیب پذیریش به شدت کم میشه. قطعا همه شما دیدین، خانواده هایی هم که بچه هاشون دارن از فضای مجازی استفاده میکنن دیدن، دیدید وقتی بچه ها یه بازی دارن میکنن، مخصوصا اگه آنلاین باشه، دنیا دنیا در کنارش تبلیغ میاد. من بعد راجع به این تبلیغا با بچه‌م صحبت کنم. پسرم، این تبلیغایی که تو کنار این بازی آنلاین میاد، تو این بازی زنده، هدفشون چیه؟ دنبال چی هن؟ دنبال اینن که توی بازی دیگه انتخاب کنی بیشتر کیف کنی، یا هدفشونی که یه مقدار پول از تو بگیرن؟ یا این پکیج که بهش میگه تفکر انتقادی و تقویت کن، فوق العاده میتونه بچه من رو ضد گلوله کنه از آسیب‌های فضای مجازی.
آقای دکتر، ما 4 روش پرسشگری از شما شنیدیم، ولی خانم دکتر تو بخش قبلی که صحبت می‌کردن به جستجوگران کودک اشاره کردن که ویژه کودکان و فرزندانه. معمولا بچه‌ها وقتی
پس زمانی بچه‌ها غیر قابل کنترل میشن که خشمگین شدن. وقتی من میام با اصول برنامه ریزی گروه باش رفتار میکنم، اتفاقا همراهی بیشتری رو میبینم. دومین نکته اینه، من پدر مادر باید حواسم جمع باشه، پیشنهادهایی رو بدم که به متوسط علاقه بچه ها نزدیک باشه. مثلا وقتی یه بچه داره بدو بدو میکنه، یعنی الان خیلی انرژی داره، یعنی الان دوست داره فعالیت‌های حسی حرکتی نشون بده. نباید بهش بگم خب بچه‌ها همه دیگه با هم دیگه بیایم بشینیم نقاشی مثلا بکشیم. نقاشی کشیدن دنیا با بدو بدو کردن فاصله داره. اگر من بخوام یه پیشنهاد بدم، باید مثلا بگم بیایید با هم توپ بازی کنیم. توپ بازی فعالیت و بدو بدو داره، اما قوانین و اصول و حساب کتاب هم میتونه داشته باشه. متوجه ارزم شدی؟
بله.
پس نکته دومی که من پدر مادر و مربی باید بدونم اینه که الان حال و هوای بچه‌مو نگاه کنم، به متوسط علاقش پیشنهاد بدم. ببینید، دو تا بچه اومده خونه ما مهمونی، منم خودم یه پسر مثلا 5 ساله دارم، اینا شدن 3 تا، 2 تا پسر و 1 دختر. دیدید بچه ها به مجرد اینکه وارد یه خونه جدید میشن، اول میرن تو اتاق اون بچه ببینن چه اسباب بازی هایی داره، اسباب بازی هاشو چجوری چینده، کدوم اسباب بازیش به عنوان یک اسباب بازی جدید میتونه یک تجربه بازی جدید رو رقم بزنه. حالا من پدر مادر چیکار میکنم؟ من مثلا یه سینی میوه و تنقلات و خوردنی های خوشمزه دستم میگیرم، میگم بچه ها بدوید بیاید مثلا چه میدونم فلان چیزو بخورید. خب الان پیشنهاد من اصلا متناسب با متوسط علاقه بچه ها نیست. اگر من بخوام یه پیشنهاد به بچه بدم، باید بگم که مثلا هومن جان، نسرین خانوم، اسباب بازی جدید امیرعلی رو دیدین؟ بیایید همه با هم دیگه بشینیم با این اسباب بازی مثلا 5 دقیقه بازی کنیم. اینطوری، یعنی پیشنهادی که میدم به متوسط علاقه بچه نزدیک باشه، نه اینکه 180 درجه مخالف اون چیزی که بچه میخواد باشه.
بعد خودمون هم در کنارشون حضور داشته باشیم.
حالا عرض میکنم، اینا نکات بعدیه. نکته سوم این که قبل از شروع بازی این موضوعیت داره. ببینید پدر مادر بزرگوار، اگر اصول رفتار با بچه رو بلد باشید، خیلی از چالش هایی که الان میهمان دل و ذهن شماست واقعا درگیرتون نمیکنه. قبل از شروع فعالیت گروه باید قوانین و نتیجه گروه رو مرور کنیم. قوانین و نتیجه گروه. من پدر مادر کی قانون میذارم؟ عرض کردم تو مداخلات اشتباه، تو کنترلگری های اشتباه، اون موقعی که یه دردسری رقم بخوره. در صورتی که این غلطه. قبل از اینکه گروه فعالیت خودش رو شروع کنه، باید محدوده مکانی، محدوده زمانی، وسیله هایی که قرار استفاده کنن رو دونه دونه مرور کنم. آها بچه ها بیاید. آها پس قراره ما تو این 2 تا اتاق بازی کنیم، قراره از توپ و اسباب بازی مثلا اسب پلاستیکی و از اینا استفاده کنیم، قراره نیم ساعت این بازی رو انجام بدیم. محدوده مکانی، محدوده وسیله ها، محدوده زمانی، همه اینا رو باید چیکار کنیم؟ بگیم. و وقتی اینا رو گفتیم، نتیجه‌ای که قراره این نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت هم رقم بزنه رو بگیم. ما قراره تو این دو ساعت مثلا نیم ساعت وسطی بازی کنیم، بدویم، شادی کنیم، عرق کنیم، انرژیمون رو مصرف کنیم، کیف کنیم. ببین اینا نتایجیه که قراره خروجی بده. یه نکته میگم ناب خانم امجدیان، خدا کنه، آرزو میکنم از ته دلم شنونده هایی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن خیلی حواسشون جمع باشه. خیلی از پدر مادرها شکایت میکنن آقا بچه ما وسط بازی دعواش میشه، قهر میکنه، ول میکنه، میره. یه دفعه مثلا نوبتی رو رعایت نمیکنه، همش دوست داره با یه اسباب بازی، بچه من فقط بازی کنه، من چیکار کنم آقای کاظم‌زاده؟ دیوونم کرده. وقتی تو خونه است میگه وردو منو ببرم پارک با بچه‌ها بازی کنم. وقتی میره تو پارک به 5 دقیقه نمیکشه دعواش میشه، میره یه گوشه میشینه، میخواد داد بیداد راه بندازه.
خشت اول رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ.
این مسئله خیلی مبتلا به خانواده هاست، مخصوصا خانواده های تک فرزندی. به یه اصطلاحی اشاره میکنن که غلطه ها، اما میخوام به خاطر اینکه متوجه بشن الان دارم برای این بحران راهکار میدم این اصطلاح استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم. ببین ما تو دنیای روانشناسی، تو دنیای تربیت اصلا همچین کلمه ای نداریم، این یه کلمه غلطه، عذرخواهی میکنم دارم از این کلمه استفاده میکنم، اما به خاطر اینکه متوجه بشن پدر و مادرها، میخوام راجع به این حالت حرف بزنم دارم میگم. خیلی از پدر و مادر میگن آقا بچه ما خیلی لوسه، خیلی تیتیش مامانیه، خیلی نونوره، خیلی مامانی و باباییه. آقای کاظم‌زاده بچه‌مو میبرم پارک به 5 دقیقه نمیرسه، گریون گریون با دنیا دنیا شکایت به دامن من پناه میبره، میگه که مامان بیا بریم، اصلا بچه های این پارک بیادبن، بیتربیتن، منو بازی نمیدن، اونو نگاه کن توپشو نمیده به من بازی کنه. یعنی یه تبختر و غرور و یه آستانه دردناکی پایینی داره، پخش میکنی بهش برمیخوره و سریع قهر میکنه و من پدر مادر اصلا نمیدونم آقای کاظم‌زاده اصلا بچه من تو گروه نمیمونه که بخواد خروجی بده.
آقای دکتر یه رفتاری هم که اینجور مواقع میبینیم از بچه همون، حالا ببخشید این کلمه را استفاده میکنم، خیلی چغلی میکنن.
آفرین،
بودو بودو میام
اینو به
بابا
من
مامان.
گفت بیا برو بزنش، بیا برو دعواش کن. آفرین. و توقع دارن که من پدر مادر سریع مداخله کنم، برم کمکش کنم، برم اون توپو از دست اون رفیقش بگیرم، برم اون حتی دوچرخه اونه ها، توقع داره الان دوچرخهش رو بده کل پارک رو دور بزنه. این توقعهای مالای اتاق و بچه های ما دارن. چیکار کنیم؟ قبل از ورود به گروه قانون بذاریم و نتایجشو بگیم. از نظر علمی ثابت شده خانم امجدیان، بذارید یه پژوهشو بهتون بگم. تو خیلی از اینا مطالعات تطبیقیه که تو دانشگاه انجام شده، خدا رو شکر پژوهش‌های خیلی خوبی الان تو مقوله تربیت تو دانشگاه‌های خوبمون اتفاق داره میافته. این مطالعه تطبیقیه، تو قوی‌ترین مراکز آموزشی این اتفاق رقم خورده. یک گروه 4 نفری از بچه‌ها رو قبل از شروع بازی گروهیشون براشون قانون گذاشتن و تعیین کردن که قراره این گروه چه نتایجی داشته باشه. یک گروه دیگه هم گفتن همینطوری بازی کنید. از نظر محتوای بازی و اصول بازی و امکانات و زمان، دوتا گروه به یک مقدار مساوی بهره بری داشتن، یعنی همشون از یک امکانات برخوردار بودن. تو مثلا یه بازی 1 ساعتی هر گروه 10 تا توپ داشت، تو یه مساحت مثلا 50 متر مربعی بودن و یه مربی بالا سرشون بود.
خروجیش چی شد؟
آفرین، خروجی اون گروهی که قانون قبل از بازی تعیین کرده بودن و قرار بود که نتایج مشخص شده ایو بیان کنن، با خروجی اون گروهی که قانون تعیین نکرده بودن و نتایج هم بیان نکرده بودن خیلی متفاوت بود. فقط به 2 عنصرش اشاره میکنم. تعداد دعواها تو گروهی که قانون نداشت 4.5 برابر گروهی بود که قانون داشت. تعداد قهرها و کنارگیریها و اذیت‌های روانشناختی، ما بهش میگیم سایکولوژیکال ابیوز، یعنی آزارهایی که یه بچه روی بچه دیگه، مثلا یه بچه توپو میگیره فرار میکنه میره یه گوشه محکم خودشو جمع میکنه نمیذاره اون یکی بچه توپ بازی کنه، یا مثلا توپو شوت میکنه بیرون محوطه بازی، به اینا میگن سایکولوژیکال ابیوز، یعنی آزارهای روانی. تعداد آزارهای روانی تو گروهی که قانون نداشت و قرار بود نتیجه‌ای مستفاد نشه 6 برابر گروهی بود که قانون داشت. یعنی اصلا بچه‌ها تو چند دقیقه اول به این نتیجه رسیدن که لذت بخش‌ترین کاری که میتونن تو گروه انجام بدن اینه که همدیگه رو اذیت کنن. ببینید ما اینو تو بچه‌هامون خیلی زیاد می‌بینیم. یه بچه سرتق، یه بچه‌ای که یه ذره قلدری می‌کنه تو گروه، می‌خواد بچه‌های دیگه رو اذیت کنه، گروه به دو دسته میشه. یه سری میان زیرکود اون بچه قویه، قلدره و بچه‌های دیگه رو شروع می‌کنن اذیت کردن. یه سری بچه مظلوم هم یه گوشه‌ای فقط مظلومانه مورد ظلم قرار می‌گیرن. این اتفاق تو خیلی از گروه‌ها هست. می‌دونید بعد چیکار کنیم در مقابل این موارد؟ ما پدر مادرها 6 تون که حواسمون جمعه که بچه ما یا قلدری نکنه یا مظلومانه رفتار نکنه. هر دو تاش غلطه. می‌دونید بعد چیکار کنیم؟ قبل از اینکه بچه ما ورود پیدا کنه به گروه باید قوانین رو خوب مرور کنیم و نتایجش رو بگیم. و نکته پنجم که آخرین نکته است اینه، گروهی که بچه ما قراره توش بازی کنه اون فعالیت و بازی باید متنوع باشه. این نکته ایه که متاسفانه عموم پدر مادرها ازش غافلن و یک قفلت آزاردهنده دست به گریبانه.
یعنی چی؟ یعنی مثلا ببینید، چند مثلا پیشنهاد بهشون بدیم؟
آره، بعد براش تدبیر داشته باشیم که حالا مفصل تو برنامه بعدی به این موضوع میپردازم که چجوری باید تنوع ایجاد کنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم، چجوری قانون بذاریم و غیره و غیره. ببینید بچه من هر وقت میره پارک با بچه‌ها سرسره بازی میکنه، میره تو صف وای میسته تاب بازی میکنه یا توپ بازی میکنه یا دوچرخه سواری میکنه. اینا اگر تکرار شونده باشه ما روانشناسا میگیم خروجی گروه دچار آنتروپی میشه، یعنی زوال بیدلیل. نگاه میکنم میبینم بچه من دفعه اولی که رفت با بچه‌های دیگه توپ بازی کرد 100 تا کیف کرد، اما الان که 10 دفعه رفته توپ بازی کرده دفعه 11 5 تا کیف هم دیگه نمیکنه. چرا دوچار آنتروپی شده؟ چرا خروجی ها دیگه به دست نمیاد؟ به خاطر اینکه تنوع وجود نداره. یادتون باشه کار تکراری برای بچه ها احساس خوب رو از بین میبره. یکی از بزرگترین دلایلی که بچه ها خروجی گروه رو نمیتونن به دست بیارن اینه که کار تکراری رو رقم میزنیم. پس برای برنامه ریزی تو گروه باید چی کار بکنیم؟ 5 تا نکته رو باید رعایت کنیم. 1. فضا هر چقدر آزادتر باشه بهتره. 2. بازی که پیشنهاد میدیم و توصیه هایی که میکنیم هر چقدر به متوسط علاقهشون نزدیک تر باشه بهتره. 3. قبل از شروع بازی و گروه، فعالیت گروه، باید قوانین گروه و نتایج مستفاد شده از این گروه رو حتما بیان کنیم. 4. بعد از گروه باید با بچه‌ها حرف بزنیم که راجع به این موضوع مفصل تو برنامه بعدی بهش میپردازم، توضیح ندادم چون وقت کمه. 5. فعالیت‌های گروه باید متنوع باشه. این 5 تا کار رو اگر انجام بدیم گروه میتونه در بالاترین کیفیت ممکن برای بچه ما نقش ایفا کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، انقدر که این موضوع مهمه میخواییم همینجا از شما قول بگیریم که در برنامه هفته آینده مجدد میزبانتون باشیم.